أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر این بود که آیا زکات در پولهای رایج ثابت هست، پولهای کنونی، یا نیست. آقای قاینی استدلالاتی کرده بودن برای اثبات زکات در پولهای رایج. دلیل اولشون روایت هایی که زکات رو در سمن ثابت کرده بود، که عرض کردیم که این ادله هیچ کدومشون تمام نیست. وجه دوم روایتی که زکات رو در مال ثابت کرده. خب روایتش رو خوندیم، عرض کردیم که این روایات اگر هم مراد از مال در اینها پول باشه اطلاق نداره، ناظر به جهت دیگه هستند. روایت باید در مقام بیان از اون جهت مورد سوال باشه تا اطلاق ازش بشه گرفت. حالا این یک اشکال کلی که در همه این روایاتی که بررسی کردیم. حالا آیه فقرویان این روایات مال درش به معنی پول هست، اونم یه بحث دیگری هست. آقای قاضی اینجوری می‌فرمایند مال در احادیث به معنای پول است. طرهی در کتاب مجموع البحرین میگوید مال در اصل دارایی و ثروت از جنس طلا و نقره بوده است، ولی از باب غلبه بر دارایی‌های دیگر نیز اطلاق شده است. این عبارتی است که اینجا آورده شده. بعد توضیحاتی در مورد این میدن که الان توضیحاتش رو بعداً عرض خواهم کرد. بعدن یکی در به این عبارت مجموع البحرین ایشون تمسک کرده و شواهدی برای این مطلب ذکر کرده که اونا رو عرض خواهم کرد. ایشون میگه همچنین حدیث معتبر سلیمان که قبلا ذکر شد به این مطلب دلالت دارد، چون مال در عبارت سائل در مقابل متاع قرار داده شده است. رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا. و علاوه بر این در احادیث دیگری مانند حدیث صحیح محمد مسلم که در ادامه نقل می شود کلمه این مال بدون قید ذکر شده است، در حالی که به مناسبت حکم موضوع منظور از آن درهم و دینار در آن زمان است و بدون تردید مراد از آن هر شیء مالیت دار نیست. بنابراین می توان برای اثبات وجوب زکات پول حتی در پولهای غیر طلا و نقره به احادیثی که بر وجوب زکات در مال دلالت دارد استدلال نمود، زیرا مال در این احادیث هرچند به مناسبت حکم موضوع در پول ظهور دارد و محتمل نیست که هر شیء مالیت داری منظور باشد. خب این چکیده یا این بحث حالا بعد قسمت هاش یه مقداری تفصیل داره که بعدم صحبت میکنم. در مورد این مدل استدلال اول یه بحث روشی هست که ما برای اینکه معنای یک واژه رو بدونیم دو تا راه هست. یکی این که به کتاب لغت مراجعه کنیم، یکی این که به استعمالات اون لغت در احادیث مثلا مراجعه کنیم. هر کدوم از این راه های روش خاص خودش رو داره. اگر میخواییم به کتاب لغت مراجعه کنیم، به مجموع بحرین دیگه نباید مراجعه کنیم، مؤدب قدیمی ترین کتاب لغت بگیریم، اطلاعات کتب لغت رو جمع‌بندی کنیم به نتیجه برسیم. اما دیگه به مجموع البحرین این درست نیست. در مورد مراجعه به احادیث هم باید تمام احادیثی که دوش مال به کار رفته مراجعه کنیم، نه اینکه دو تاره باید سه تاره باید مراجعه کنیم و یه نتیجه گیری در نظر بگیریم که مال به این معنا است. این روش صحیح نیست. اما این کلمه مال رو ببینیم، این مطالبی که ایشون داره تا چقدر درسته. مال در لغت عرض کنم خدمت شما، من این عبارتی که ایشون از مجموع البحرین نقل کرده، این عبارت اصلش مال نهایی ابن عسیره، یه قدری هم در ترجمه بی‌دقت ترجمه شده. این عبارت اصلی که حالا یک کمی تو مجموع البحرین غلط چاپیه یا غلط نسخه‌ای داره، عبارت اصلی این است: المال فی الاصل ما یملک من الذهب و الفضه ثم اطلق على كل ما یقتنا و یملک من الاعیان. ایشون اینجا در ترجمه که اینجا آمده اینجوری ترجمه شده: سپس به جهت غلبه بر چیز، ولی از باب غلبه بر دارایی های دیگر نیز اطلاق شده است. نه، این از باب غلبه بر دارایی های دیگر نیز اطلاق شده است تعبیر غلطیه. این معناش اینه که مال علاوه بر این که به معنای درهم و دینار هست، دارایی و ثروت از جنس طلا و نقره هست، علاوه بر اون بر این معنا هم اطلاق شده. اولا از باب غلبه تو عبارت نیست، یعنی از باب غلبه تو ترجمه اضافه شده. ثانیا نیز تو عبارت نیست و این نیز دخالت داره. این که نه، لفظ مال در اصل یه معنا داشته، بعدن دو معنا پیدا کرده، کلمه نیز ازش این استفاده میشه، در حالی که از عبارت این برداشت نمیشه. از عبارت این برداشت میشه که مال در اصل ذهب و فضه بوده، بعد معناش گسترش پیدا کرده، یعنی در معنای بعدی که هست این معنا دیگه مال به معنای خاص نیست. بسیاری هست واژه ها هست در اصل مثلا به یک معنا بوده ولی بعدن معناش گسترش پیدا میکنه، نه اینکه مشترک لفظی میشه بین معنای خاص و معنای عام، نه، نقل پیدا کرده است از معنای خاص به معنای عام. این از عبارت این استفاده میشه و در ادامهش هم عبارتی داره که متاسفانه این عبارت هم نقل نشده و اون: و اکثر ما یطلق المال عند العرب علی الابل لانها کانت اکثر امواله. اینم عبارده نشده که این خیلی دخالت داره در فهم عبارت. بنابراین حالا اینکه مال در اصل به چه معنا باشه خیلی مهم نیست، مهم این هست که در فل اصل آیا معناش این هست که اصل لغت ممکنه یه معنایی رو داشته باشه، ولی به تدریج وقتی معنای عام پیدا میکنه دیگه اون معنای عام رو باید مدار قرار بده. حالا این بحث این نهایه ابن عثیر که این عبارت رو داره، این عبارت من قبل از نهایه عثیر هیچ جا ندیدم و به نظر من اصلا هم قابل اعتماد نیست. این که مال در اصل ما یملک من الذهب و الفضه باشه، هیچ جایی به این معنا قبل از اون من ندیدم که در اصل اول معنای ذهب و فضه داشته بعد تعمیم پیدا کرده. از عرض کنم خدمت شما از کتاب از اول کتاب‌های قدیمی لغت رو من یادداشت کردم در مورد مال عرض بکنم. قدیمی‌ترین کتابی که در لغت به دست ما رسید کتاب العینه که خب مورد بحثه که مال خلیله یا قسمتش مال خلیله یا مال شاگردش لیس است اون بحثا. در کتاب العین اینجور داره: المال معروف و جمعه اموال و کانت اموال العرب انعامهم. خب پیداست که مال معنی عام دیگه، که اموال العرب لاغل به معنی ذهب و فضه، خود ذهب و فضه نیست دیگه. کتاب العین جلد 8 صفحه 344. در تهذیب اللغه اظهری، در تهذیب اللغه منقولات کتاب العین رو از لیس نقل میکنه، از نیس این عبارت رو نقل کرده، اون و کانت اموال العرب رو به این شکل نقل کرده: و مال و اهل البادیت انعم. مال و اهل البادیت، شاید مرادش معلوم نیست، نمیدونم، من اینجور برداشت کردم که از ادامه عبارت لیسه، ولی اینکه خودش تصرف کرده باشه تغییر داده باشه ظاهرا اینجور نیست. در کتاب المحیط جلد 10 صفحه 358 هم المال معروفون و هو عند العرب الابل، ابل نه انعام. این هم این مطلب. در کتاب در المخصص ابن سیده جلد 7 صفحه 81 یک بابی داره: حسن القیام علی المال و هو الابل. مال رو به معنی ابل گرفت. در الفروق فی اللغه ابی هلال عسکری متوفای 395. حالا قبل از این اجازه بدید این عبارت رو هم عرض بکنم: تو المغرب از محمد نقل میکنه، این محمد باید در القاعده محمد ابن حسن شیبانی باشه، شاگرد ابو حنیفه، میگه: المال کل ما یتملکه الناس من دراهم او دنانیر او ذهب او فضه او هنته او شعیر او خبز او حیوان او ثیاب او سلاح او غیر ذلك. یک معنا. یک معنای دیگه هم بر مال ذکر کرده که نمیدونم این معنای دوم از کی، خود مغرب داره یا از جای دیگه ای. میگه المال العین، البته المال العین هو المضروب و غیره من الذهب و الفضه و الممر و الصفرا و البیضا و الصامت مثله. بله المال العین، ولی مال خالی رو مطلق گرفته. مال اگر کلمه عین بشه اضافه بشه مراد ذهب و فضه، اونم نه درهم و دنانیر. ذهب و فضه اهم از اینی که مضروب باشه یا غیر مضروب باشه، مضروبش میشه سکه، غیر مضروبش ثبل مموه. البته اگر مضروب باشه باید مضروبی باشه که ضرب درست درمون داشته باشه، که نه مموه باشه اون کنده قیمتششون از بین میره. مال عین باید جوری باشه که ارزش چیزی داشته باشه، ارزش کالایی داشته باشه و مموه نباشه. مموه یعنی جایی که نه مموه یعنی با محو شده نیست، یه چیزی مموه یعنی قاطی، یعنی فرض کنید طلایی که با چیزی دیگه قاطی کردن، چون قاطی کردن طلای قلب، سکه قلب شد، سکه قلب قابل معامله نیست، ایشون میگه که دیگه اون مال و عین بهش تعبیر نمیکنه. این شکلی. در اساس البلاغه میگه خرج الی ماله الی ضیاعهی او ابله. اساس البلاغه 607. خب اینا یه سری، یعنی تا تا اینجا یا مال به معنی مطلق بود یا به معنی ابل بود یا انعام بود. به معنی ذهب و فضه تا اینجا هیچ یه دونه عبارت هم ما نداشتیم. بعد در الفروق فی اللغه ابی هلال عسکری متوفای 395 این داره، میگه که ان المال، الفرق بین المال و نشب، ان المال اذا لم یقید فانما یراد به الصامت والماشیه. مال به اصطلاح عقارات و ساختمون ها و اینا نمیگن، ول نشب ما نشب من الاقارات. بعد میگه ول مال ایضا یقع على كل ما يملك الانسان من الذهب والورق، ورق یعنی نقره، والابل والقنم والرقیق والعروض و غیر ذلك. والفقها يقولون البيع مبادله مال بمال و كذلك هو في اللغه فیجعلون الثمن والمثلن من ای جنس کانا مالن الا ان الاشهر عند العرب فی المال المواشی و اذا ارادوا الذهب والفضه قالوا النقد. مال رو به کار نمیبرند، معمولا اگر مال میخوان به چیز کنن نقد میگن، مال مواشی. تو فقه اللغه ثعالبی یه فصلی داره، این الفروق فی اللغه صفحه 68، در فقه اللغه ثعالبی صفحه 96 یه فصلی داره فی تفصیل الاموال، اسمای مختلفی که مربوط به اموال هست رو ذکر میکنه. میگه اذا کان المال موروثن فهو تلاد، بعد جورای مختلف مال رو توضیح میده تا میرسه فاذا کان ذهبن و فضتن فاو صامت فا اذا کان ابلن و غنمن فاو ناطق. اینم این اون چیزی که تنها عبارتی که در من قبل از نهای ابن عثیر متوفای 606 هست، ابن عثیر قبل از نهای ابن عثیر دیدم که اشاره‌ای دارن بر این که مال مثلا چه بسا اختصاص به ذهب و فضه داشته باشه، این عبارت فائق هست. حالا قبل از اون من این عبارت بگم، تو کتاب‌های مختلف این عبارت از المال ما ملکته من جمیع الاشیاء محکم جلد 10 440، المال این مخصص جلد 12 275، این عبارت ها هست و از اینها از محکم و مخصص و اینها هم تو لسان العرب و جلد متأخر هم نقل کردن، اونا هم هست. ولی تو قاموس هم المال ما ملکته من کل شیء، این هم این تعبیر هست. اون جایی که قبل از نهایه ابن عثیر یک اشاره‌ای به این که ممکنه ازش برداشت بشه که مال خصوص ذهب و فضه هست، این عبارت هست در ذیل کلمه نززه با سادزاد در الفائق جلد 3 صفحه 304 عبارتی رو نقل کرده عمر، بعدش اینجا نوشته رضی الله عنه کان یأخذ الزکات من ناز المال، بعد میگه هو ما نز من ایثار ورقا و عینا بعد ان کان متاعا و هو من قول العرب اخذ من ناز ماله ای من اصله و خالصه. بعد میگه و منه قولهم فلانون من نزاز القوم، نزاز نزاز تلفظش چیه، و مزازهم و مساسهم ای من خالصتهم لان الذهب و الفضه هما اصل المال و خالصه. فائق جلسه صفحه 304. خب این یه نکته رو من اینجا عرض بکنم. این عبارت ممکنه کسی تفکر کنه که مثلا مال به معنای خصوص ذهب و فضه است، ولی این اصل مال رو میگه، خالص مال رو میگه، به اصطلاح میگن اصل جنس از همون آسان. و عرض کنم خدمت شما، ببینید کلمه ما مثلا یک ما داریم، یک معنی عام، یک ما قراح داریم، ما خالص. ما خالص اسمی از مطلق ماه. در بحث غسل میت میگن میت رو سه تا غسل باید داد، ما صدر، ما کافور و ما قراح. و ما صدر و ما کافور هم میگن باید از اطلاق خارج نشه، صدق آب بکنه. همه اینها غسل به ماه، ولی یکیشون یکمی صدر داره علا وجه لا یخرجو عن اطلاق لفظ الماء، یکیشون یه قدری کافور داره باز علا وجه لا یخرجو عن اطلاق لفظ الماء، یکیشون این مقدارم نداره. ماء قراح یکی از اقسام ماه. اینم مال خالص، خالص المال یکی از اقسام ماله، نه اینکه مال به معنی خصوص ذهب و فضه، نه، اون مالی که خیلی خیلی دیگه خیلی خیلی خوبه، اون ذهب و فضه است. از این جهت افرادی که مثلا برگزیده هستن، خاص هستن، اونها رو میگن فلانون من نظار القوم، به اعتبار خالص بودن و خاص بودن. پس این عبارت هم این معناش این نیست که مال خصوص ذهب و فضه باشه. و عرض کنم خدمت شما، استدلال
که متوقف داریم نیست که مال خصوص ذهب و فضه، چرا رد این قول؟
نه، چون اگر عام باشه نمیشه دیگه استدلال کرد. تازه این استدلالشون اصلا رو همینه، اگر عام باشه دیگه نمیشه چجوری میشه استدلال کرد؟ حالا ثبت کنیم. آقای قائمی بعد از این که میگن که مال در لغت به معنای طلا و نقره است، اینجوری تعبیر کردم، از این رو بعد از اینکه عبارت عرض کنم خدمت شما طریقی رو آوردن، میگن از این رو بعید نیست که معنای مال در حدیث فوق درهم و دینار باشد، ولی نه از آن جهت که از جنس طلا و نقره است، بلکه از آن جهت که ارزش اشیاء با آن سنجیده می شود، بنابراین شامل پولهای رایج فعلی نیز می شود. اولا اینکه تعریفی که ایشون کرد طلا و نقره بود، نه درهم و دینار. ما عبارت مغرب رو هم آوردم، مغرب یک المصدق اونم در مورد عین بود، المال العین که میخواد معنا کنه، میگه هو المضروب و غیره من الذهب و الفضه، ذهب و فضه هم مضروب و غیر مضروبه. به این عبارت که بخواید تمسک کنید، مراد اعم از مضروب و غیر مضروبه. و این که ذهب و فضه رو از این جهت که پوله، ذهب و فضه کمشه پول نیست، ذهب فضه ممکنه پول باشه ممکنه پول نباشه، چون ممکنه مضروب باشه پول باشه ممکنه مضروب نباشه. یه اولا، ثانیا، حالا خب درهم و دنانیر به چه دلیل به ما انه پولون؟ نه، خود درهم و دنانیره، ایشون میگه از این هیچ استدلال هم نمی کنه، همین مقدار رو کافی میدونه، بعید نیست، با بعید نیست که مطلب حل نشد این تعبیر، که از این جهت بلکه از آن جهت که ارزش اشیاء با آن سنجیده می شود، به چه دلیل؟ بعد یک استدلالی می کنن برای به عنوان مؤکد، البته مؤکد این که منظور از کلمه مال در این احادیث پول است، احادیثی مانند روایت موثق اسحاق از امام رضا علیه السلام است که آن حضرت فرمود ادشتم از زهد و سزده فبلد از ذالکه مئت ای درهمن ففیه الزکات لأن این الدرمال الدراهم و کل ما خل الدراهم من ذهب او متاعن فهو عرض مردود ذالکه الى الدراهم فی الزکات و الدیات. خب به این تمسک شده. این اولا این دراهم رو عین مال قرار داده، خود ذهب رو هم به دراهم برگردونده. شما میخواید مطلق پول بگیرید، این میگه عین مال دراهمه. باید این باشه با دراهم رو بگید این. یک ثانیاً عین مال رو گفته، نه مطلق مال. عین مال یعنی اون محور اولیه مال در مقابل عرض، یعنی ابتداءً مالیت اشیا با دراهم سنجیده میشه. خب این رفتی به این نداره که مال به معنی خصوص دراهم باشه. عین المال غیر از اینه که مال از دراهم. این هم ثانیاً. ثالثاً خب حالا فرض کنید همه اینا درست، چرا از اون جهت که ارزش اشیا باش سنجیده میشه به نه دراهم؟ حالا در مورد دراهم رو حال شما اون مطلب بگید که دراهم از این جهت که ارزش مال باش سنجیده میشه، ولی اینکه به معنای درهم و دینار مال اطلاق بشه از این جهت که ارزش اشیا با اونها سنجیده میشه به چه دلیل؟ این خیلی روشن نیست. بعدیشون اون روایت، روایتی که دو تا روایت استدلال کردن، یکی رجلان کان له مالون کثیر فشترا بهی متاعن. ایشون میگه که این مال چون در مقابل متاع قرار گرفته، مراد از مال پوله. خب مال اگر در مقابل متاع باشه، اولا ممکنه معنای عام باشه، متاع معنای خاص باشه. یک کسی مال زیادی داشته باش یک متاع، متاع به معنی مال نیست، یه مال خاصه. طلا و نقره رو بهش متاع نمیگن، یعنی درهم و دنانیر رو متاع بهش نمیگن. این که در مقابل مال متاع مال قرار گرفته، معنیش نیست که رابطهشون باید متباین باشن. میتونه رابطه اهم و اخص باشه. به چه دلیل این مال به معنای پوله؟ حالا فرض کردیم که چون در مقابل متاع قرار گرفته باید بر متاع اطلاق نشه، چرا پول؟ خب درهم و دنانیر بگید. ایشون میگه پول، اون معنای عامی که پولای کنونی هم شامل میشه. نه، مال کثیر یعنی درهم و دنانیر فوقش. این و بعد در احادیث دیگر هم کلمه مال بدون قید ذکر شده است، در حالی که به مناسبت حکم موضوع منظور از آن درهم و دینار در آن زمان بوده است. خب اب نداره درهم و دینار مثلا در این روایات اطلاق شده باشه، ولی خود درهم و دینار چرا پول؟ از درهم و دینار چجوری شما میگید مراد از مال پوله؟ درهم و دینار و این به چه دلیل پول رو شما از کجا در آوردید که جای درهم و دینار گذاشتید؟ اینه که اینا هیچ کدوم از این روایات اصلا در جوری نیست که بشه به اینها تمسک کرد. حالا یه نکته ای رو هم من اینجا ضمیمه بکنم، این بحث مال رو ببندم. اون اینه که یه نکته ایرم فراموش کردم این رو بگم، اون اینه که اون بحث روایات رو که ایشون وارد شده، من خب روایات در مال و اموال اینا اینقدر زیاده که نمیشه همه شما راجعه کرد. من تو روایاتی که تو خصوص کتاب زکات وارد شده از کافی، اینو یک تورق فری کردم. در قالب موارد مال به معنی عام به کار رفته، یا به روشنی یا ان الله جعل فی اموال اغنیا ما یک تفون للفقرا ما یک تفون به نمیدونم امثال این عبارت ها که خیلی از معنای عام اراده شده. بعضی جا هم تصریح به این معنای عام بودن کردن که من یک شو یاد داشت کردم کافی جلد 3 صفحه 505 رقم 19 ان حریب قال قال ابو عبدالله علیه السلام. این در مورد عقاب منع زکات سه قطعه داره، من قسمتی از هر قطعه‌شو میخونم. ما من ذی مال ذهب او فضه یمنع زکات مال الا اینکه این بلاها سرش میاد روز قیامت. بعد ما من ذی مال ابل او غنم او بقر یمنع زکات مال الا اینکه این بلاها روز قیامت برش میاد. ما من ذی مال نخل او کرم او زرع یمنع زکاتها الا باز عقابش روزه. من فقط یه روایت دیدم که به اصطلاح مال در یک معنی خاص به کار رفته، اونم به معنی درهم و دینار ظاهرا هست، نه به معنی پول. درهم و دینار به معنی درهم و دینار در بعضی اطلاعات داریم، جلد 3 صفحه من 5 نمیشتم، باید غلط باشه 515 مدت بخوام نخیال کردم، جلد 3 صفحه 515 به سند صحیح عن زراره و عبید بن زراره نبی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل کان له حرس او تمرتون فصدقها. یک مال نباتی داشته که زکات شد داده، فلیس علیه فیه شیئون و ان حال علیه الحول عنده، زکات نباتات یه بار هست الا ان یحوله مالا فان فعل ذلك فحال علیه الهول عنده فعلیه ان یزکیه. این مالا رو ممکنه ما یه کسی اینجور معنا کنه، مالا یعنی یه مال زکوی دیگر، یه مال زکوی دیگر، ولی من تصور میکنم مراد از مالا خصوص درهم و دینار هست، چون معمولا به اصطلاح هر سوتم رو که میفروشن به طلا و نقره و اینا به درهم و دینار میفروشن، این بعید نیست بگیم اینجا مراد از مالا درهم و دینار هست. خب این در مورد درهم و دیناره، ولی به معنی پول هم اینم به معنی پول نیست، به معنی درهم و دینار هست. من هیچ شاهدی گیر نیاوردم برای اینکه مال به معنای پول اطلاق شده باشه، فوقش مال به معنای درهم و دینار اطلاق میشه. یه نکته ضمیمه کنم بحث رو تمام کنم، اون اینه که تو حاشیه تاج العروس یه عبارتی رو داره تو قاموس که تاج العروس شرحشه، گفته المال ما ملکته و من کل شیئه. تو حاشیه تاج العروس میگه که الهامش القاموس ابو عمر هذا هو المعروف من کلام العرب، ابو عمرو گفته که ما ملکته من کل شیء معروف من کلام العرب اینه معنی ها. بعد از قرطبی نقل میکنه میگه و ذهب بعض العرب و هم دوس، دوس قبیله ای هست که ابو هریره از اون هست، الا ان المال الثياب والمتاع والعرض ولا تسمى العين مالا. قبیله دوس اصلا به طلا و نقره مال نمیگن، مال چیز دیگه هست. این دقیقا اون طرفی قضیه است. و منها حدیث ابی هریره اینجا نوشته رضی الله عنه خرج نامن نبی صلی الله علیه و علیه سلم فلم نغنم ذهبا ولا ورقا بل اموالا الثياب و المتاع. این میگه به قیمه این که الثياب و المتاع رو ذکر کرده، اینو به معنای در مقابل ذهب و ورق به کار برده. علی تقدیر ما هیچ شاهدی بر این که مال به معنای پول باشه نداریم، بنابراین کل این بحثایی که ایشون کرده که بر مبنای یعنی اون نقطه حساس بحث رو ایشون با ادعا بودنده رد شده، در حالی که این شاهده بر این مطلب نیست. اینی که دیگه ما وارد بحث این که حالا اینا چجوری با ادله از کنم حاصل جمع کنیم و اون بحث میشنم، فقط یه نکته چیزی اصولیشون در ضمن بحث اشاره کرده که اگر کلمه مال اجمال داشته باشه، نتیجه اجمال چی رو بحث میکنن؟ به خاطر نکته مهم اصولی هست که اون انشاءالله فردا صحبت میکنیم. بس الله و سیدنا و نبی و محمد و آله و صحبه.